در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، به نسیمی همه راه به هم می‌ریزد، کی دل سنگ تو را آه به هم می‌ریزد. سنگ در برکه می اندازم و می پندارم، با همین سنگ زدن ما به هم می ریزد. عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است، گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد. آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است، دل به یک لحظه کوتاه به هم می‌ریزد. آه یک روز همین آه تو را می‌گیرد، گاه یک کوه به یک کاه به هم می‌ریزد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده‌های خوبمون، دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. ما بحثمون با حاجی حسینی در روزهای یک شنبه که خدمتشون هستیم در مورد نداهای قیامت بود. حاجی در مورد شاخصهای بدیها داشتن صحبت میکردن و به بحث ظلم رسیدیم ما و احادیث بسیار تکان دهنده رو در مورد عقوبت ظلم مطرح کردن که به حمدالله بازخورد خیلی خوبی هم داشته و نظرات مردم و دوستان خوب ما به دستمون رسیده. ما منتظریم که بحث امروزتون رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که اشاره فرمودید در نداهای قیامت گفتیم که یکی از نداهای این است که عین الظلمه.
بله،
در میان این همه گناهکارانی که در صحرای محشر هستند، سه گروه رو صدا میزنن. یک گروه ظالم ها رو، ظالم ها کجا هست؟ اونها باید بیان در یک صفحه مجزایی به عنوان شاخص گناهکاران در صحرای محشر. به این مناسبت گفتیم ظلم موارد متعددی داره، از جمله این که پدر و مادر نسبت به فرزندشون، مردی نسبت به همسرش، همسری نسبت به شوهرش، معلمی نسبت به شاگردانش، و به عنوان یک نمونه و یک مسئله فقهی و شرعی گفتیم که اگر معلمی، اگر پدر و مادری، اگر شوهری به خانمش، معلمی به شاگردان، اگر پدر و مادری به فرزندان بزنه، و مثلا به عنوان یک نمونه گفتیم اگر بزنن به صورت فرزندشون، صورتشون سرخ بشه، دیش یک مثقال و نیم طلا هست، اگر کبود بشه سه مثقال، اگر سیاه بشه شش مثقال طلا دیه هست. و تقاضا هم کردیم، گفتیم بینندگان عزیز اگر در این مسئله شک و تردیدی دارن از مراجع سوال کنن، برای ما ارسال کنن.
خیلی خوب. البته بازتاب نظرات دوستان خوب بینندمون و پاسخ سوال حاجی حسینی خیلی جالب بود. البته خیلی انتظار نداشتن که شما سوال به این سادگی رو مطرح بکنید. به حمدالله جاهاشات بیش از 2000 نفر پاسخ سوال شما رو برای ما ارسال کردن، اونم نه از رساله مراجع معظم تقلید بلکه از متن قرآن و به آیه 34 سوره مبارکه نساء اشاره داشتن. حالا بالاخره این خودش خیلی پیام جالبی داشت فکر میکنم.
سوال ما این بود که گفتیم از مراجع یا سوال کنن یا به رساله مراجع تقلید مراجعه کنن ببینن استثنایی هست
در از متن قرآن در واقع استخراج کردن این مطلب رو، قرآن که بالاتر از رساله مراجع حسینی.
مراجع بر چه اساسی فتوا میدن؟
مراجع که حالا بر طبق سنت و قرآن دیگه، حالا شاید مثلا به این آیه خیلی دقت نکردن ها،
ممکنه مراجع این آیه رو ندیده باشن، یعنی بینندگان بسیار بسیار خوب ما دیده باشن ولی فقهای ما این آیه رو ندیده باشن که یه مورد استثنایی هست که میشود کسی کسی رو بزنه مثلا.
خب شاید ترسیدن آجا، مثلا از مردم ترسیدن که بر اساس این آیه مثلا یه حکمی بدن.
بله، به نظرم اگر یه مرجع تقلیدی الان بیاد فتوا بده و حکم بده که آقایون حق دارن خانوما رو بزنند، خیلی طرفدار پیدا میکنن.
چطور؟
تو همین جامعه دینی ما، حالا این بحث چجوری عرض کنم، واقعا مایه تأسفه. اگر یه فقیه یه مرجعی در طول این دوران غیبت 1150 سال اگر یه مرجعی فتوا میداد، اگر الان مراجع فتوا میدادن که آقایون حق دارن بزنن خانوماشون رو، یقین داشته باشین خیلی طرفدار. من تو این پیام هایی که دیدم خوبه شما بدم خدمت شما بخونید ببینید چقدر طرفدار پیدا میکنن بعضی از این پیام ها رو به عنوان نمونه، ببینید چی نوشتن.
حالا دوستان خوبمون هم بشنوند پیام های بعضی از مخاطبینمون رو، حالا بعضیشون رو حاجی حسینی انتخاب کردم ببینیم که چه پیام هایی فرستادن. سلام، شوهر من زود از کوره در میره، با زبون حرفشو به هم نمیرسونه، با مشت و لگد با هم حرف میزنه. این کارش بیشتر از خودم بچه ها رو عذاب میده. ایشون ادامه میدن که 3 فرزند دارم، به خدا خجالت میکشم جلو بچه هم کتک بخورم، 30 سالمه. از شما خواهش میکنم در مورد اینکه اون دنیایی هم وجود داره و باید این مردها جوابگو باشن تو برنامه‌تون صحبت بکنید، چون اگه همینطور ادامه بده هیچ وقت نمیبخشمش و دوباره تأکید میکنن که به خدا نمیبخشمش. بذار سوال بعدی رو و پیام بعدی رو در واقع بخونم. سلام، من پشت دست پسرم رو با قاشق داغ سوزوندم به خاطر اینکه موی سر خواهر خودش رو کشیده بود، در ضمن چند بار هم تذکر دادم، حالا باید چی کار بکنم؟ میخواید یک تونمون دیگه هم بخونم؟
چند تا
خورده واقعا احساس میکنم که شاید خیلی تلخ و تاریک باشه فضایی که داره ترسیم میشه، ولی همین کمش هم به نظر من زیاده برای جامعه ما. حالا قطعا نکات آجای حسینی راهگشا خواهد بود. شوهر من خیلی من و فرزندانم رو کتک زده ولی هیچ اظهار پشیمانی نمی کنه. من و بچه هم از اون ناراضی هستیم ولی اون میگه من حق داشتم شما رو بزنم چون پدر و مادر من اینجوری بودند. مثلا استدلال ایشون این بوده. و این هم آخرین پیام باشه دیگه. گفتن سلام، ممنون از برنامه خوبتون، صحبت‌های حسینی رو شنیدم در جلسه گذشته، گفتن که آجا گریم گرفت که گفتن هیچ که حق زدن نداره، چون چند روز پیش پدرم به قدری مادرم رو زده بود که بدنش کبود شده بود و مادر 50 سالم به حالت قهر اومده بود خونه دخترش و درخواست طلاق کرده بود. متاسفانه پدرم زدن زن و فرزند رو حق خودش میدونه. عجیبه واقعا آجا.
بله، فقط این رو هم اضافه کنیم که خیلی پیام‌های تلختر از این پیام‌ها هست که به رعایت این که حالا در رسانه خیلی ها برنامه رو می‌بینن، نخواستیم بیش از این کدورت دل پیدا کنن، ولی خیلی بیش از این هست متاسفانه. یعنی بنابراین اگر یه مرجعی چنین فتوایی داشت خیلی ها طرفدار این نظریه هست.
پس چرا با وجود این باز حکم به ضرب و شتم ندادن با وجود اون آیه؟
بله، ببینید مسئله که اینجا هست این است که بینندگان خوب ما به آیه قرآن استدلال فرمودن. به نظرم بیش از بسم الله الرحمن الرحیم این آیه رو حفظن آیه 34 سوره مبارکه نساء. فضربوهن، قرآن فرموده بزنید. اگر شاید خیلی از قرآن غیر از حمد و قل هو الله چیز دیگه ای حفظ نباشن، ولی این آیه رو حفظ هستن، مخصوصا کسانی که عده‌ای از دست اونها چنین پیام هایی رو دادن.
خود دوستانم اگر استدلال کردن، این نص صریح قرآن بله. بوده دیگه.
بحث خوبیه. ببینید، من از همین عزیزان تقاضا میکنم، از همه بینندگان، اگر واقعا به این آسانی میشه از قرآن استفاده کرد و برداشت کرد و به ترجمه قرآن مراجعه کرد و یه حکمی داد، من یه چند تا آیه رو میگم این بینندگان ترجمهشو بر ما بگن، حکمشو بگن. البته این به این معنا نیست که ما نباید از قرآن استفاده کنیم. چرا؟ قرآن بیانه، قرآن هدایته، قرآن چراغ راهه، همه ما باید از قرآن استفاده کنیم. اما در این حال قرآن آیات محکم داره، آیات متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره. تفسیر قرآن ببینید 1150 سال یا بیش از اون تفسیر برمیگرده به عصر پیامبر. این همه مفسرین، این همه روایاتی که ما در ذیل آیات برای فهم آیات داریم برای چیه؟ اگر فهم آیات به این آسانی بود دیگه نیازی به روایت نبود. همین یه ترجمه، این همه بخونن ترجمه کنن بگن آقا آیه قرآن معنا و مفهومش اینه. پس یه مفسری مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه مثلا برای چی 50 سال 60 سال از همه کارها میزنه؟ فقیه بزرگی بوده، ولی فقه و همه اشتغالاتش رو کنار میذاره میره سراغ درک و فهم آیات قرآن. برای چی؟ چه نیازیه؟ اگه با ترجمه آیه میشه، اگه برداشت احکام به همین آسانیه، یعنی شما بخونید یه آیه رو ترجمه و حکم بدین، برای چی یه فقیه 80 سال زحمت بکشه که یه حکم فقهی رو از قرآن؟ حالا من چند تا آیه رو بخونم، خیلی بحث و پیچیده‌اش نکنیم. این بینندگان عزیزی که خیلی هم پیام دادن آقا این آیه میگه بزنید، این آیه رو بر ما ترجمه کنن. 3-4 تا آیه من بخونم اشکالی نداره؟
نه خیر، اشکالی نداره.
سوره مبارکه قیامت آیه 23، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. قرآن میفرماید فردا قیامت عده‌ای چهره های شادی دارن، الی ربها ناظره، اینو به خدا نگاه میکنن. خب این آیه معنیش چیه؟ این خدا در روز قیامت قابل رؤیت دیگه. این آیه ای بخوایم ترجمه کنیم و حکم بدیم، این خدا قابل رؤیت. هیچ میدانید، حتما بینندگان عزیز میدانن، متاسفانه عده‌ای به دلیل همین که اینجوری ترجمه کردند آمدن گفتن خدا در قیامت قابل رؤیت. هستن طرفدارانی داره این نظریه، میگن آقا بسم الله قرآن میگه وجوه یومئذ الی ربها ناظره، به خدا میشه نگاه کرد.
یعنی اونا باز هم اصول استنباط از قرآن رعایت نکردن. رعایت
نکردن. ببینید همین قرآن در سوره مبارکه انعام آیه 103، لا تدرکه الابصار. اما قرآن میفهم لا تد... این آیه رو حداقل کنار یه آیه دیگه نگذاشته. طرفدارانی داره این نظریه، خیلی هستن، البته در میان شیعیان نیستن، که میگن آقا خدا قابل رؤیته، در دنیا دیده نشه در قیامت قابل رؤیته. حالا این آیه رو چجوری می‌خوایم معنا کنیم؟ من دو سه تا آیه دیگه بخونم. سوره مبارکه نور آیه 33، ملا تکرهو فتیاتکم علی البقاء ان اردنا تحسنا. در عصر جاهلیت اینجوری بود، عده‌ای کنیزانی داشتن برای درآمد بیشتر، اینها رو به تن فروشی وادار می‌کردن و درآمدی کسب میکرد. قرآن که آیات قرآن که نازل شد اینا همه حرامه، فحشا حرامه. آیه میفرماید لا تکرهو، به اونا خطاب کرد این کارو نکنید، چون ادامه میدادن بعد از آمدن پیامبر اسلام به این حکم، بازم ادامه برای درآمد. آیه آمد که لا تکرهو فتیاتکم علی البقاء، این کارو نکنید، ان اردنا تحسنا، اگه اونا میخوان پاک باشن این کارو نکنید. خب من تقاضا میکنم آیه رو معنا کنن دوستان. میگه اگه اونا نمیخوان، اگه اونا خواستن چی؟ اگه اونا موافق بودن با این ادامه فحشا، قرآن میگه اشکال نداره؟ میشه اینجوری آیه رو معنا کرد؟
نه نمیشه.
یه آیه دیگه بخونم، سوره مبارکه اسراء آیه 22، و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانو. اگر کسی مظلومانه کشته شد، اولیاء آدم حق دارن. خب ولی یادشون باشه، فلا یسرف فل قتل، اگر پدر منو کشتن من که میرم برای قصاص، لا یسرف، در کشتن قاتلا اسراف نکنم. لا یسرف القتل این چی؟ آیه رو میخواییم ترجمه کنیم دیگه.
اسراف نکنم،
اسراف نکنم. پدر من کشتن، من یه 3-4 نفر بیشتر نکشم. یه نفر آن 3-4 نزنم، مثلا 40-50 تا 100 تا 200 تا. اسراف نکنیم. یه قبیله ای رفتم مثلا از یه قبیله پدر من کشتن، من اسراف نکنم، یه 7-8 تا بیشتر از اونا نکشم.
در کشتن یه حدی نگه داریم. مثلا
میشه بگیم آیه گفته لا یسرف القتل معناش اینه. تو همین سوره مبارکه اسراف، من ده ها آیه داریم.
خدا در مورد همین آیه
بذاری آیه دیگه من بخونم. ببینید قرآن میفرماید که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل. سوره مبارکه همین اسراء 72. این خیلی واضحه دیگه. ترجمه کنیم اگه بناس آیه ترجمه کنیم، و من کان فی هذه اعما یعنی چی؟ خیلی روشنه.
بله.
کسی که در این در دنیا کوره، فهو فی الاخره اعما، این در آخرت هم کوره. پس بندگان خدا همه کسانی که روشن دلن، یعنی که اینا همه فردا قیامت هم ببینید معلوم نیست ما آیه رو اینجوری معنا کنیم. من واقعا تعجب میکنم. یعنی تفسیر هیچ، یعنی فقه. حالا بفرمایید شما، بیایم سراغ همین آیه که دوستان استناد کردن بهش. ما بریم سراغ فتوایی که فقها دارن. آقا وضربوهن، بسم الله بزنیم. چجوری بزنیم؟ تا چه حدی بزنیم؟ این که الان دنیای ارتباطاته. من باز ما که جایی نمیریم انشاءالله، اگه حیاتی باشه هفته دیگه هم هستیم، هفته دیگه هم هستیم.
خوب.
این بینندگان عزیز برن سوال بکنن، استفتا کنن، ایمیل بپرزه بزنن، تلفن بزنن. الان اون هفته هم گفتم بعضی از مراجع خوشبختانه اسمس بزنین جواب میدن، نامه بنویسن، یه هفته دو هفته دیگه جوابش میاد. از هر مرجعی سوال کنن آقا بسم الله، آیا به استناد این آیه شوهر حق داره همسرش رو، خانمش رو بزنه به صورتی که صورتش سرخ بشه، مثلا سیاه بشه؟ این تعبیراتی که شما بعضی ها، شما باز عرض میکنم واقعا به رعایت حال مخاطبین بینندگان عزیز نخوندیم همشون.
بعید تو باشه، چون اگر بود دوستان به عنوان شاهد می آوردن دیگه همشون.
بسم الله تو
هستی، از مراجع چیز نگفته ظاهرا.
سوال بکنم آیا معلم حق داره به بهانه اینکه بچه رو میخوام تأدیب بکنم درس نخونده، آقا حق داره خانومش رو بزنه به هر بهانه، اصلا کاری به هر دلیلی حق داره، پدر و مادر حق دارن، برادر بزرگتر حق داره؟ حالا بزنین من که میگم استفتا کنن، نه اینکه این استفتا نشده، شده، ولی اگر عزیزان باور ندارن استفتا کنن. من چند تا استفتا بخونم اذن میخوام.
خیلی خوب، بله خیلی خوب.
اینجا رساله امام رضوان الله علیه هست، رساله مرحوم آیت الله گلپایگانی هست، بعضی از مراجع. من چند تا عبارت بخونم. سوال کردن از مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، این در مجمع المسائلشون هست در جلد سوم. کسی سوال کرده این جانب خوبه، جالب، این خودش شناسنامه خودش رو داده. این جانب تقریبا 80 سال از عمرم میگذرم و فکر میکنم از سنین جوانی تا به امروز دیه‌های زیادی به ذمه من، به گردن من آمده. مثلا زدن زن و فرزند، زدن به صورت، بدن، به وسیله دست، چوب، غیره، که به حد کبودی رسیده یا مجروح شده. در این صورت تکلیف بنده چیست؟ چه مقدار باید دیه بدهم؟ بعضی از مضروبین و مجروحین رو نمیشناسم، بعضی از دنیا رفتن، بعضی ها زنده هستن، راهنماییم کنیم. این آقا مثل که دست به زن داشته، میگه به خانومم زدم، بچه ها زدم، به هر کی رسیدم زدم، به همسرم که خیلی هم میگن عادی، این که دیگه حق مسلمه، حق دیگه، اون که نمیشه. جواب دادم در صورتی که افراد مضروب یا مجروح را میشناسید، یا اگر فوت کرده باشن ورثه اونها رو میشناسید، باید از اونها تحصیل رضایت نمایید. چجوری؟ با دادن دیه. به خانومت زدی؟ سوال همه این موارد، به خانومت زدی، به فرزندت زدی، به برادر کوچکتر، معلم به شاگرد، باید دیه بدین. یا دیه یا اسخال یا مصالحه. آقا بگه آقا من گذشتم. حالا ما ببینید این بحثو نمیخوایم به این جهت بریم که فردا صدها پرونده مثلا تو دادگاه ها باز بشه، خانوما بگن عجب مسئله خوب، ما فردا اول وقت بریم یه عریضه بنویسیم. نه، یقین داشته باشید اونی که هدف این بحثه این است که ما بدونیم چه میکنیم
و این حقیست که باید ادا بشه.
این حقیست که ولی بهترین راه، قرآن میفرماید گذشت از همه بالاتره. امیر مؤمنان تو نهج البلاغه سلام الله علیه فرمود العفو لی قربه، اگه من زنده موندم من ضارب خودم رو ببخشم برای من بهتره. یقین داشته باشید امیر مؤمنان اگر از ضربت ابن ملجم سالم میموندند، یقینا ابن ملجم رو میبخشید.
نهج البلاغه است، العفولی قربان. نمیخوام بگیم فردا پرونده دادگاه، ولی میخوام بگیم معلوم باشه حق چی، معلوم باشه ما ظلم کردیم. ببینید حرفا اون هفته شما فرمودید، فرمود ما میترسیم. ببینید یه ترس هم لازمه، بشارت لازمه، ترس هم لازمه. اینجا آدم به ترسی بهتره که فردا قیامت در صحرای محشر خلق اول و آخر جمع شدن یه مرتبه منو صدا بزنن بگن عین الظلمه، من نساق عین الظلمه، من باید بیام صف اول. این همه عالم مردم عالم، این همه کفار هستن، این همه یهودی و مسیحی و نمیدونم ادیان مختلف و گناهان مختلف، اونا نیان من شیعه امیرالمومنین صلی الله علیه و آله یا مثلا من مسلمان، بین همه اینا منو جدا کنن بیارن، خیلی بده.
خوب نیست بله.
بترسین. ببینید حالا عبارتو بخونم. فرمودن باید راضی چنان چه اصلا نمیشناسید. من زدم یه معلمی است مثلا میگه من 30 سال زدم حالا نمیشناسم. فرمودن مقدار متیقن دیه، هر مقداری که یقین دارید باید بابت رد مظالم، همون بحثی که داشتیم. این یه نمونه. من یه نمونه دیگه باز همینجا از این جامع الاحکام آیت الله صافی گلپایگانی هست، یه سوال مفصلیه. من تقاضا میکنم این سوالو بیشتر بینندگان نقد کنن. سوال شده شخصی برای تربیت فرزندانش دست به کتک، حالا این عین سواله، دست به کتک با کمربند و هر چیز دیگری میزند و آنان را به وضعی تنبیه میکند که جای آن کبود سیاه میشود و یا خون میآید، آیا چنین کاری جایز است یا نه؟ جواب: تأدیب فرزندان بر پدر لازم است، لکن در حدودی که شرع مقدس اجازه داده و دستور شرع به اتفاق همه مراجع این است که تنبیه باید به نحوی باشد که موجب دیه نشود. پس اگر طوری باشد که بدن یا صورت سرخ یا کبود یا سیاه شود و یا خون بیاید، حرام و معصیت است و هر یک دیه دارد که تفصیل آن در رساله آمده است. ضمناً یادآوری می شود زدن زیاد مخصوصاً به صورت مذکور در سوال که میگه من زدم سرخ شده سیاه شده، غالباً نتیجه معکوس دارد و در آینده عکس العمل‌های غیر مطلوب از طرف فرزندان دارد. به هر حال بایستی کمال ملاحظه را در تأدیب فرزندان نمود که هدف تربیت باشد نه تشفی قلب.
این نکته جالبی بود
با. من واقعا جدا عرض میکنم، خب به هر سطح برسانه است، یه برنامه عمومیه. الان من هرچی فکر میکنم خجالت میکشم که بگم. الان خانم ها مثلا امروز خانمایی که مورد ضرب شوهراشون قرار گرفتن به جهت تشفی یا به هر جهت، اینا پیام بزنن برای ما. من میترسم یه مرتبه برسه به اون پیام هایی که یه وقتی گفتیم یه سلام و خدا قبول به برنامه بدین، یه مرتبه سیستم دریافت پیامک به هم خورد. من واقعا اینجوری میترسم. میگه برای تشفی قلب این چه حقی داره؟ برای دلش
از یه جای دیگه پره میشه. مثلا
ناراحت شده از یه جای دیگه بیا تو خونه اینو بزنه که به خاطر حال عصبی که پیدا شده. این بازی سوال. این همین سوال باز از این رساله امام رضوان. اینو میخوام بگم، نه اینکه ما ندیدیم این، نه اینکه نیست. اگر کسی شک داره سوال کنه. از امام سوال کردن اگر پدر فرزند خود را برای تعدید بزند و موجب جراحت یا سیاهی یا قرمزی پوست شود، آیا دیه دارد؟ و اگر برای تشفی خاطر و در اثر ناراحتی بزند، آیا دیه دارد؟ فرمودن با فرض اینکه موجب جرح یا سیاهی یا قرمزی شود دیه دارن. من میخوام از این استفتاءاتو آماده بخونم تا آخر برنامه بعد این سوالاتو بخونیم.
اینجا هیچ تعارفی نیست، استثنام نداره دیگه، به اون حد برسه دیه داره.
کسی سوال شک داره، تردید داره، سوال بکنه. ما دیگه هست کنیم بحث قرآنی. خب بینندگان هی میفرمان آیه 34 بسم الله، یا اون آیات رو هم بر ما ترجمه کنن، تفسیر کنن، به همین سادگی میشه. اگه نه ما بناس به مفسر، اگه علامه طباطبایی شأنی داره برای خودش،
چون تو ابزارشو نداریم ها.
ما ند ببینید این اجتهاد در اصلا یقین داشته باشی. من یه مسئله بالاتری مهمتر اصلا ببینید این بحث زدن هیچی نیست، یه چیز بالاتر از این ما داریم. من نگران اون هستم. بزنیم هیچ، این خودش گناه داره، گناه سنگین، عین الظلمه میان هیچ.
خب
بالاتر از اینه که من یه بدعتی رو انجام بدم، یه فعلی رو خودم انجام بدم، اینو گردن اسلام بگذارم. باور کنید این گناه به قدری بزرگتره که اصلا اون مسئله زدن ها چیزی نیست. آقا بزنیم بالاخره، حالا اولاد بزرگ میشین، شما ما رو راضی
خانم. تو پیام ها همین تایید فرمایید، شما تو پیام ها هم داشتیم مثلا طرف میگفتش که من شوهرم منو میزنه و من میگم چرا میزنی، میگه قرآن گفته بزن.
این مطمئن باشید این جرمش بالاتره، یعنی از اون زدنه بالاتره، یعنی من دارم به دین نسبتی میدم که قطعا در دین نیست.
حالا چرا قرآن، چرا قرآن این آیه رو اینجوری آورده که یه برداشت دیگه هم بشود که این اتفاقا بیفته؟
ببینید آیات قرآن، عرض کردم چرا قرآن فرموده لا یصف القتل. از اون آیه استفاده برداشته غلط نمیشه؟ یا نه ما اینجا وقتی دلمون میخواد یه کاری انجام بدیم و به پای دین بگذاریم این آیه رو بهش تمسک میکنیم؟ چون تو در لا یوسف القط استناد نمی کنیم به این آیه، چون لا تکرهو چرا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره، چه به اون آیات ما استناد نمی کنیم؟ ما گاهی پیش داوری داریم برای خودمون، اینو میخوایم گردن. من خدا شاهده جناب آشیتی عزیز، خدا شاهده من اونی که بیشتر ازش نگرانم و خیلی هم متاثر شدم این هفته، من نمیدونم چرا، اینم شانس ما هست، بحثی که مطرح میشه خدا متاثر میشه اینجور پیام‌ها رو که واقعا نخونیم یه سریشو، واقعا نخونیم
همینطور.
اونی که من نگران هستم اینو ما پای دین بگذاریم، اصلا زدن یه گناه بزرگ، بالاتر از این بدعت در دینه. میدونید به کجا میرسه؟ من فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم این بحث رو به یه جایی برسونیم. چرا یه عده امیر مؤمنان سلام الله علیه رو کافر میدونستن؟ مگه بعد از جنگ صفین داستان خوارج پیش نیومد؟ خوارج میگفتن امیر مؤمنان کافره دیگه، به معنی که کافره با حضرت جنگیدن. چرا میگفتن حضرت کافره؟ مگه اینا اصحاب حضرت نبودن؟ خوارج نهروان یار چطور اینا گفتن حضرت کافره؟ مگه میشه کسی مسلمان تو دیروز با حضرت شمشیر زده امروز بگه کافره؟ چرا؟ میگفتن شما حکمیاتو پذیرفتین، حکمیت گناهه، جرمه، ما توبه میکنیم، شما توبه کن، توبه نکنی کافری. کسی گناه کبیر مرتکب شد توبه نکنه کافره. هر چی امیر مؤمنان فریاد میزد بابا اولا که من نپذیرفتم، شما تحمیل کردید، گذشته از این بابا، گناه کبیر کفر نمیاره. اینا میگفتن آقا ما گفتیم تمام
الا ولابد، همین که ما میگیم.
ببینید این که انسان یه چیزی رو گردن دین بگذاره با این حال، این خطرش خیلی بیشتر از این جرم ها هست. من تقاضا میکنم اگه ما خودمون رو در حدی میدونیم که به همین سادگی از قرآن برداشت کنیم که ما بحثی نداریم، اگه نه واقعا معتقد هستیم در همه احکام، مثلا رساله برای چی میخواییم؟ چطور ما در همه چیز میگیم آقا در مسائل پزشکی ما مراجعه نمی کنیم به پزشک؟
بله.
خب آقا کاری نداره، شما ناراحتی قلبی دارین، برو داروخانه، برو این داروها همه فارسی نوشتن دیگه، خودت برو یه قرصی رو پیدا کن. نمی برای چی میری به پزشک متخصص قلب مراجعه میکنی؟ نوشته، ترجمه داره، نوشته روزی چند تا برای چه کسالتی هم هست. چرا ما در بیماری هامون پزشک مراجعه میکنیم؟ ما در دین که میرسیم میخوایم خودمون نظر بدیم.
تازه همین جاهاش هم نؤمن و به بعد و نکفر رو به بعد، یعنی اون جایی که رفتار معروف با خانوم ها هست، مثلا تو همین آیات قرآن در مورد طلاق که میکنم، آیه طلاق، به اونجا مراجعه نمیکنیم. و این همه احادیث و روایات در مورد خوش اخلاقی و خوش برخوردی با اهل و عیال در روایات ما داریم. حاج حسینی، حالا اگه نکته باقی مونده بگید و بعد من یه خورده باز هم به سوالات دوستان بپردازم. در راستای همین بحث زدن و ظلمی که در جلسه گذشته با حاج حسینی صحبت کردیم، حالا یک بخشی خانم ها گلای من بودن از رفتار شوهرانشون و گفتن که ما رو میزنند، و بعد حالا حاج حسینی هم اشاره کردن به بعضی از نکات. جالبه که هم دانش آموزان عزیز گلای من بودن از معلم هاشون و حکم شرعیش رو پرسیدن، و هم بعضی ها پرسیدن که در مورد، بذارید من اصل سوال رو بخونم، گفتن در نیروی انتظامی برخی از افرادی که هنوز اتهامشون ثابت نشده اینها رو کتک میزنن، آیا این هم شرعی است؟ بعضی از سرباز هم گفتن در پادگان ها هم به بهانه تعدیب ما این اتفاق میفته.
ببینید دین تعارف نداره، ما اینجوریه که اینجا نشستیم یک کاری رو توجیه بکنیم یک کار، نه اون آقا هم حق نداره بزنه. یعنی من در برای اینکه اقراری بگیرم از یه متهمی، من چه حق دارم بزنم؟ ببین گاهی عرض کردم ما خودمون فکر میکنیم برداشتم، الان ما میگیم آقا ای بابا اگه نزنیم که هیچ، الان من یقین دارم خیرم، اگه نزنیم هیچ دزدی دستگیر نمیشه، هیچ دزدی اعتراف نمیکنه.
اعتراف نمیکنه.
ها اینکه نشودن، آقا بزنید همه دزدار اعتراف کنن، کسی شاید الان عزیزانمون انتظامی یا دیگران بگن آقا این نزنه که دزد اعتراف نمیکنه. بابا ما بناس نظر بدیم، ما مصالح کلی رو میدونیم یا دین میدونه؟ من یه سوال دیگه بپرسم. ببینید الان این سوره مبارکه نساء 65، بینندگان باز مراجعه کنن، قرآن میفرماید اگر کسی گرفتار عمل فحشا شد چند تا شاهد میخوان؟
4 تا.
فاستشهدوا علیهن 4، قرآن میگه آقا باید 4 تا شاهد بیاد. من بگم آقا چرا قرآن گفته 4 تا شاهد؟ نه آقا من 2 تا شاهدم داشته باشم بس. ای چرا قرآن اینجا 4 تا شاهد میخواد؟ من اصلا یقین کردم این آقا گرفتار این کار فحشا رو انجام داده، اصلا چیکار دارم به شاهد؟ ببین اگه ما بناس نظر تحمیل بکنیم بر دین، پس هیچ قرآن بزنیم کنار، کسی حق نداره. من این سوالی میکنم الان باز برای این که بینندگان بهتر باور کنن، فکر نکنن ما داریم از دزدها معاذ الله حمایت میکنیم. آقا ممکنه من دارم شما رو مخاطب عزیز بیننده، شاید یه روزم شما رو به یه اتهامی بردن، اتهام که ممکنه، هر کسی متهم که مجرم نیست، شما راضی هستی شما رو ببرن برای که از شما اقرار بگیرن به شما بزنن، بعد که خوب زدن بعد از دو روز یه هفته یه ما بگن آقا ببخشید عذرخواهی میکنیم اشتباه گرفته بودیم. اگه ما برای خودمون راضی نیستیم برای دیگری هم راضی نباشیم، تسلیم دین باشیم.
تسلیم دین یعنی چی؟ یعنی مجوز که اتفاق میفته،
یعنی قرآن. ما به هیچ وجه ببینید من کار اونا رو تایید نمی‌کنم. من یه داستانی رو بگم از امیرالمومنین سلام الله علیه، نمیدونم ما چقدر فاصله داریم با این برنامه، با کار امیر باید برسیم به اینجا. این حدیث رو شیخ صدوق در تهذیب نقل فرمودن. خب میدونید تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب نقل فرمودن، تهذیب که از کتابای مصادر قدیمی کتب اربعه ماست. حدیث اینه، امام صادق علیه السلام فرمودن ان علی امیرالمؤمنین امر قنبر، قنبر خود یکی کسی محکوم بود باید شلاق بهش میزدن، به قنبر فرمودن این تازیانه رو بگیر 80 ضربه به این آقا بزن. قنبر زد، فغلت قنبر فزاده على 80 ثلاثه اصوات، مش که خیلی از دست این آقا ناراحت شده بود عصبانی زد، به عجله زد یه مرتبه 80 81 82 83. آقا چه خبره ده. چرا اضافه زدی؟ خب تکلیف چی؟ آقا دیگه حالا این بنده خدا ماده کار خیلی انجام بده، کاریش نداشته باشید، اولا بخواب نوبت توست.
عجب،
فرمود بخواب، سه تا اضافه زدی نوبت شماست،
یعنی سه تا رو باید بخوری،
سه تا رو باید بخوری. ببین اگه ما تسلیم این بودیم، تسلیم این حکم شدیم، دیگه از خودمون اظهار نظر نمی کنیم، دیگه نمیگیم دزد رو بزن تا اعتراف، حالا متهم رو بزن، متهم رو بزن تا اعتراف بکنه، دیگه نمیگیم اون سرباز، حالا بازی هم تو پیام ها انشالله که اینا نباشه، ولی به هر ترتیبی ما بگیم نیست و نیست و نباشه که درست نمیشه. واقعا کسی حق داره یه سربازی رو حالا به هر دلیل تعذیب بکنه اینجوری، بزنه صورت سرخ بشه، یقین داشته باشیم اینا دیه داره. و من حالا اضافه کنم اینجا در بحث دیه، ببینید من نمیخوام فردا پرونده را بیفته، بگذرم خیلی خوب، ولی راجع به بچه ها کسی حق گذشت نداره. مادر زده بچه شو، خودتون پیام ها خوندید، مادر زده بچه زنده شو، یه مادر خدا شاهده نشون داد، من نمیخوام باز تأثیر خاطر ایجاد کنم برای بینندگان خوب، دست بچه شو به من نشون، دختر بچه شو گفت ببین یک هفته از این دست ازش چرک و خون میاد، عوض میخوام از این تعبیر که آره واقعا. گفتم چرا؟ گفت هیچ، پدرش نشسته بوده مثلا آب میخواسته، گفته من آب بده به این دختر 7-8 ساله، این حواسش نبوده، دنبال برنامه تلویزیون بوده، یه بار دو بار دفعه سوم نگاه کرده کنار دستش بینه چی هست، یه مرتبه یه مهتابی سوخته کنار دست، با مهتابی زده میگفت یک هفته است. خب چه مجوزی؟ یقین داشته باشیم. ببین زیبا نیست که فردا عین الظلمه رو وقتی صدا میزنن ما متدینا بریم به خاطر یه اشتباه، به خاطر یه برداشتی که تحمیل کردیم بر قرآن، تحمیل کردیم بر دین. اگه پدر زد بگی خب باشه، حالا من دیگه اولادش، پدرشم اولادمه، ندارم یعنی چه اختیاری. مادر اگه زد نمیتونه بگه آقا من زدم شما از طرف این راضی باش، چه حق رضایت داره؟ پس بعد چه کرد؟ آقا این دیگر الان ما چه کار کنیم؟ الان خیلی سوال کردن، مادر گفت من زدم پشیمان، پشیمانم، چه کار کنم؟ دیگر هیچ، دیگر ما حق فرزنده، کسی نمیتونه ببخشی از طرفش، باید براش گذاشت کنار،
خودش بخشید چه
تا بزرگ بشه بچه خوب. نمیتونه ببخشید،
نه حالا بزرگ شده،
وقتی بزرگ شد بخشید، بله ما اصلا سفارشمون بخشید،
باید براش کنار بذاریم،
باید براش کنار، پدر مادر هر کسی، پدر زنه فرزندشو باید براش بذاری کنار، بزرگ شد اگه بخشید هیچ. خانومشو زده نمیتونه بگه آقا من زدم، یالا تو هم خانم حتما من راضی کن، الا بلا بود یه کتک دیگه هم بزنیم که راضی بشه. معلم زده سوال خوندی میشناسه باید بره پیدا بکنه. البته من یه نکته ای رو اضافه کنم تو بحث اون دیه که ما اون هفته گفتیم، دیدم حالا بعضی از بینندگان هم گفتن شما گفتین طلا مسقالی 500,000 تومان، کجا 500 500ش مثلا 40,000 تومان؟
خب حالا دیگه ما نرخ دقیق نمیخوایم،
بله ولی فقط من یادآوری کنم که مسقال طلا وقتی میگن مسقال شرعی 18 نخوده، یعنی یک به اصطلاح چهارم کمتر میشه، اگر کسی خواستن پرداخت بکنن حدود
یک چهارم کمتر از یک مسقال متعارف
بازاری میگن 24. این یه نکته، یه نکته دیگه باز در سوالات خیلی بوده، من باز میخوام تاکید بکنم، این است که یه بیننده سوال کردن که ما حالا به طرف میگیم ما راضی باش، اینم میگه من راضی شدم، مثلا خب برادرشو زده، برادر کوچیکترشو، معلم شاگردشو زده و حالا امروز هم برنامه رو شنیده و فردا میگه آقا زده
میخواد حلالیت
بگیره، خب کلا نمیشه سرش گذاشت، باید بهش گفت که من زدم صورت شما دیروز، آقا پسر زدم شش مثقال سیاه شده، شش مثقال طلا دیشه، 2,000,000 و بالای 2,000,000 تومان دیه است، 2,000,000 تومان پای حساب دومینیتی هست ها، راضی میشی؟ حلال کن ما، ما سفارش دین نه سفارش ما، این است که او حتما حلال کنه، حتما راضی بشه، واقعا همینطوره.
ولی این حق به گردن ما نمونه،
بدونه کلا سرش نگذاریم. آقا منده به شما زدم، امروز متوجه شدم شرع مقدس گفته من بالای 2,000,000 به شما مدیونم، 2,000,000 بر من حلال میکنی؟ حتما اونم حلال میکنه. حالا این
حالا جو اگر قصدش این نبوده یا به اون حد نمیخواست برسه ولی رسید چی؟
فرق نمیکنه. اصلا ببین حالا این توبه کرد، توبه راه توبه بسته نیست، بین خود و خدا توبه کنه، ولی این حق، این حق الهی، این حقوق برداشته نمیشه.
چه در مورد چه در مورد خانم ها که مورد ضرب و شتم شوهرانشون متاسفانه وقتی قرار میگیرن و خیلی هم استناد کردن به اون آیه که توضیحاتش اومد. حالا دوستانی که از اواسط بحث ما ملحق شدن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی ما در سایت موجود هست، سمت خدا3.ir. انشاءالله صحبت های جو حسینی رو از ابتدا پیگیری بکنن. و چه در مورد متهمین که مورد ضرب و شتم وقتای نیرو انتظامی حالا به بهانه اعتراف، و چه در پادگان ها و چه محصلین در مدارس، تحت هیچ عنوانی مجوز این که بزنیم و به حد سرخی مثلا برسه ما نداریم.
اگر اصلا کنم اگر کسی شک داره سوال بکنه، استفتا کنن، هفته دیگه استفتاات رو بین از اینا بخون.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا یک حدیثی هم هفته گذشته جای حسینی فرموده بودند در برنامه، و بعد خیلی از دوستان عزیز ما هم پیام‌های جالبی فرستادند مبنی بر اینکه ما انتظار نداشتیم از حاجی حسینی که این حدیث رو بخونن. ما دل مشتاق بودیم و چشم امید ما به همین مساجد بود که گفتیم نمیتونیم توی این مسجد. های توضیح هم در مورد حدیث بعد از تلاوت قرآن ان شاء الله. خیلی خوب، امروز صفحه 171 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 160 تا 163 سوره مبارکه اعراف. انشاءالله در ادامه با ادامه بحث و خدمت آقای حسینی خدمتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله با هدایت قرآن و با نور قرآن همواره همه ما در سمت خدا باشیم. یک نکته از این صفحه نورانی بشنویم، حدیث هم یادمون نره دیگه. بعد درود به دوستان عزیز،
این آیه پایانی این صفحه اتفاقا متناسب با همین بحث ماست. چه
خوب.
بله، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث. داستانش معروفه، حتما بینندگان خبر دارن. عده ای از یهود، اینها بهشون خطاب شد که شما روزای شنبه نرید صیادی. روزای شنبه رو خدا بر اونها حرام کرد، صید نرن. اینا چه کردن؟ اینا یه کلا شرعی درست کردن. شنبه ها حرام بود براشون.
بله.
قرآن میفرماید از تأتیهم حیتانهم یوم سبته. اتفاقا ماهی ها روز شنبه بیشتر می اومده. حالا یا غیر طبیعی بود یا طبیعی بود، به هر ترتیب بیشتری. اینا چه کردن؟ یه حوضچه‌های درست کردن. خدا روز شنبه گفته ما سید نکنیم، ما هم شنبه سید نمی‌کنیم. حوضچه‌های درست می‌کردن. ماهی‌ها که روز شنبه می‌اومدن، می‌رفتن تو این حوضچه‌ها، گفتن ما یه شنبه وقت سید می‌کنیم. ما که شنبه سید نکردیم که. ماهی‌ها برن تو حوضچه یا تور می‌انداختن. بعضی از تفاضل تور می‌انداختن. گفتن ما تورش شنبه بهش دست نمی‌زنیم. خدا گفته شنبه سید نکن. ما شنبه سید
می‌رفتن.
یه شنبه تور. ببین اینا بازی با دینه. اینم یه نمونه‌شه. اگه آدم تسلیم نشود با همه چیز بازی میکنه. این یه نمونه‌شه. من میخوام فرار کنم، فرار کنم از حکم الهی، از حکم الهی میخوام فرار کنم. اینجوری فرار میکنم، تورمو شنبه میندازم، یک شنبه تورمو جمع میکنم، میگم به دستور الهی هم عمل کردم. خدا نکنه ما به جایی برسیم که بخوایم در برابر دین از خودمون نظر بدیم، تحمیل بکنیم نظر خودمون رو به دین. وقت ببین چقدر مزحمت شدن این گروه.
خیلی خوب. بله. چه ارتباط خوبی هم داشت با بحثمون. هستم خدمتتون آقای حسین.
بله، اون روایت رو هم من بخونم. بله. ببینید روایت رو اینجوری بود که گفتیم پیامبر خدا فرمودن که او حل الله الیه، خدا به من وحی فرستاد، ان انذر قومک، امتت رو انذار کن. لا یدخلون بیتا من بیوتی، نرن تو مسجد، نرن تو خانه من، هر کجا که خانه خداست، مکه، مدینه، هر کجا نرن. ولی احد من عبادی اندهم مظلمتون، اگر ظلمی به کسی کردن و حقی به گردنشونه نرن، اگه برن فإنی ألعنه ما دام، تا نماز میخوانه مورد لعن منه. ببینید من نمیدونم، حالا من قطعا منظور ما این نیست که خب بنده خودم هم الان بدهکار هست، من خیلی بدهکارم، وام بدهکار هستم به افراد، پس منم نباید خدا لعنت میکنه کسی که بدهکار مدیونه بره تو مسجد نماز. قطعا منظور ما این
خب یعنی چی منظورتون؟
ببینید
چی؟
کسانی هستن این حدیثا که خونده میشه، یه مقدار اول من است که ما حواسمون جمع بکنیم راجع به دین، ثانیا جهت این است که ما اهمیت بدیم. اگر به دانش آموزی در مدرسه گفتن آقا فردا دانش آموزایی که مرتب منظم نیستن دیگه کسی نیاد مدرسه، فردا مدیر دم در وای میسه، ناظم دم در، دانش آموزی که مرتب منظم نباشه، کثیف باشه، راش نمیده. تکلیف چیه؟ فردا نریم مدرسه یا نه مرتب بریم، تمیز بریم؟ این چیز رو معلومیه. ببینید یه وقتی یه کسی مظلمه میزنه، حقی به گردنشه و میگه آقا اصلا یه حرفا چی، ما همین نماز میخونیم بسه، همین نمازمون بسه، بقیهش خدا خودش درست بکنه. من بزنم تو گوش کسی مالی، جانی، هر چیزی، حقوق مردم به گردنم باشه، بگم خدا خودش درست کنه، پس ما نماز بر چی میخونیم؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز میخونیم که صبح تا ظهر اگر دشنام دادیم، اگر دل شکستیم، اگر حق کسی رو خوردیم، خدا حلش بکنه. قطعا حدیث چنین موردی رو میخواد بگه. یعنی من به طور عمد ظلم کنم، حقوق مردم از بین ببرم، دل خوش باشم به نمازم، این نماز رفتن مورد لعنه. اما اگر کسی نه، دنبال این هست که جبران بکنه، که قطعا منظور حدیث این نیست و منم فکر نمی کنم همچین، اگر به هر ترتیبی همچین بیانی داشتیم ما اصلاح میکنیم، نه منظور این روایت نیست که اگر کسی مدیونه دیگه نره تو مسجد، نمادی آبی نریم، ما که مدیونیم نریم تو مسجد، نه. اگر کسی مدیونه و مهم نیست دین براش، میگه من نماز خوندم تمام،
من حلش میکنم،
من دیگه خدا خودش درستش بکنه، من زدم میر. ببینید متاسفانه تو هم بحث قبلی هم عرض کردیم، من بیشتر نگرانیم اینه، من میرم نماز جماعت مسجد، ظهر میام خونه با بد اخلاقی، میگم من نمازم خوندم دیگه، خونه رو خدا خودش درست کنه، بد اخلاقی کردم دیگه خدا خودش میدونه. این قطعا مشمول همین حدیثه.
بسیار خوب. پس در صدد جبران برمیاد،
در صدد که در صدد جبران باشن اش کنم، شما الان بدهی ندارین،
چرا کیه که نداشته باشه،
کیه مدیون نباشه.
بله. اگه اینجوری باشه که مساجد خالی میشه
دیگه، کس نباید بره. بله. ولی از اون طرف اگر کسی نه بدهی داره واسه میگه من کاری ندارم مهم نیست روایت میفهمه انی الانه تو نماز بخونه
تفاوتم مهم
مهم نیست
خیلی
ولی یه نکته دیگه اگر چقد فرصت دیدی من یه نکته رو اضافه
کنم حالا دوستان اعلام میکنم ولی ما یک جنبندگی هم داشته باشیم دو دقیقه وقت داریم
دو دقیقه ببینید اینو میخوام عرض کنم که تو همین فرصت باقی مونده باز من تاکید میکنم من تقاضا میکنم بالاخره بحث رسانه‌ای حواشی جوانب فراوانی داره ببین الان ما گفتیم معلمین رعایت کنن اما از اون طرف دانش آموزا نباید رعایت کنن خیلی از معلمین گلایه دارن حقم دارن میگن آقا بچه‌ها ما رو هو میکنن اذیت میکنن آزار میدن تو کلاس جوانه باید احترام معلم چقدر روایت داریم ابن علمک ما سه تا پدر داریم یه پدری که وسیله ولادت انسانه یه پدری که دخترش رو به ما داده پدر زن خدا اینو به عنوان پدر روایت میکنه به عنوان پدر یکم علمک معلم پدر انسانه ما به پدر چطور احترام میکنیم حتما باید حرمت پدر رو نگه حرمت پدری که الان معلم یکی از آبای ماست ولی در این حال اگر این دانش آموز حرمت نگه نداشت من مجوز زدن ندارم حتما فرزندان ما باید حرمت پدر مادر رو نگه دارن حتما خانم ها باید اطاعت شوهر احترام شوهر اینا رو داشته باشن اما اگر نداشتن اون مجوز زدن این مسئله ریادمون نره این ارتباط این دو طرف هست اینا رو حتما ما باید رعایت بکنیم که هیچ طرفیش
آقا خیلی ممنون متشکرم برای من که خیلی روز خوبی بود قطعا برای دوستان عزیز بینندمون هم همینطور بوده وقتمون تموم شده باید خداحافظی بکنیم
منتظر پیامک های عزیزان سوال حسنی. جدید باشیم بله. که اگر سوالی پیدا کردن بر خلاف اون چی گفتیم استفتایی بله. پیدا کردن انشالله
برای ما ارسال بکنیم آقا دعا بفرمایید
دعا میکنیم که خداوند به همه ما توفیق تسلیم بودن در برابر احکام الهی اگه قبول داریم تسلیم باشیم و نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشیم انشاءالله
الهی آمین خیلی ممنون متشکرم از شما امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست پیشاپیش بهتون تسلیت میگم ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید فردا هم انشاءالله با حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید تا فردا و تا سلامی دوباره حاجا متشکرم از شما
حلت بفلاك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين
حسين حسين
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب